اون طرف خط دانشجوی جوانیه که لحنش به قصه گوها میره. لااقل تا قبل از اون که بپرسم رشته تحصیلی شما چیه آقا؟ و او بگه دانشجوی مهندسی مکانیک، اون صدا داره از بلندگوی لپتاپ و موبایل پخش میشه به قصه خوندن. در خیال بلد کجای داستان رو اوج بده، کجا قیچی رو برداره و جمله رو ببره. کات. طه میرزاوند دانشجوی مهندسی مکانیک در لرستان. وقتی ازش درباره رشتهش سوال میکنم یا از آینده شغلی و تحصیلی یک مهندس مکانیک، بیشتر معلوم میشه که برای تدریس، اجرا، تولید محتوا و فعالیت‌های دیگه هم توانمنده و با دیدن آموزش مجازی در یک حوزه به کسب درآمد هم رسیده. تاها از گستردگی رشته مهندسی مکانیک میگه، از پیوند این رشته با دانش‌های دیگه. هر جا لازمه برای شنونده دور از دانش مهندسی مثال میاره. مثلا وقتی از پیوند مهندسی مکانیک و نانوتکنولوژی از او سوال میپرسم. ذات قصه گوش بلده چطور مصاحبه رو تموم کنه. در جواب سوال خبرنگار رو میکنه به مخاطب، میگه اگه صدای من رو میشنوید شما رو مخاطب قرار میدم. انگار رو به جمعیت میکروفون رو با دست کشیده باشه جلوی دهان خودش و پایان مراسم رو از آن خودش کرده باشه. از آن طه میرزاوند 23 ساله و دانشجوی سال آخر مهندسی مکانیک که از ترم 3 و 4 با فرادرس آشنا شد. و باقیش حیفه که بقیهش رو از زبان خودش نشنوید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طه میرزاوند و همینطور مخاطبان و عزیزان مجموعه فرادرس که دارن صدای ما رو میشنوند. آقای میرزاوند اگر که زحمت بکشید خودتون رو معرفی بفرمایید برای مخاطبان ما، من ممنون میشم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز فرادرس. بنده طه میرزاوند هستم، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه لرستان در مقطع کارشناسی.
خیلی خوشبختم از آشنایی با شما آقای میرزاوند و تشکر میکنم بابت فرصتی که گذاشتین برای گفتگو. رشتهتون مهندسی مکانیکه دیگه، درسته؟
بله. مهندسی مکانیک.
و تا جایی که میدونم گستره فعالیت زیادی داره. ممکنه توی شروع گفتگومون در مورد مهندسی مکانیک توضیح بدین اصلا چه جور رشته‌ای هست، با چه رشته‌های همپوشانی داره؟ در قدم اول اصلا خود مهندسی مکانیک رو تعریف می‌کنید برای مخاطبان ما؟ چون ممکنه ما مخاطبانی داشته باشیم در آستانه انتخاب رشته و راهنمایی‌های شما کمکشون بکنه.
بله، ببینید مهندسی مکانیک شاخه‌ای از مهندسیه که میاد ریاضیات رو با علم مواد ترکیب میکنه و با طراحی و آنالیز در واقع سیستم‌های مکانیکی سر کار داره. مهندسی مکانیک در واقع یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های علوم مهندسیه و همونطور که همه میدونن به عنوان مادر علوم مهندسی در واقع شناخته میشه. من در خدمتم، حالا اگر موارد دیگه‌ای هست. یه توضیح اجمالی بود در رابطه با مهندسی مکانیک.
مرسی. اینکه میگید مادر مهندسی های دیگر، این به چه علته؟ به خاطر اینکه زیر شاخه های زیادی داره آقای میرزاوند؟
ببینید این مهندسی مکانیک رشته گسترده‌ایه و دربرگیرنده بسیاری از علومه. یعنی شما وقتی که وارد رشته مهندسی مکانیک میشید، از مطالعه مباحث مثلا مهندسی برق بگیرید تا بحث‌های مثلا عمرانی و یا همه چیز دیگه در این رشته وجود داره و زیر شاخه‌های بسیار گسترده‌ای هم داره. به همین علته که بهش میگن مادر رشته‌های مهندسی.
و اگر بخوایم بریم سراغ گرایش‌های مهندسی مکانیک، میشه نام برد ازش؟ چه گرایش هایی داره؟
ببینید مهندسی مکانیک در واقع سه گرایش اصلی داره و چندین تا گرایش خاص داره. هلوش 10-12 تا گرایش خاص داره. گرایش های اصلی مهندسی مکانیک، خب گرایش طراحی جامدات هست که در واقع مربوط میشه طراحی ماشین‌آلات صنعتی، خطوط تولید کارخانجات و طراحی سیستم های انتقال نیرو و غیره. و گرایش اصلی دیگه گرایش حرارت و سیالاته که امروزه در سطح آکادمیک بهش میگن گرایش تبدیل انرژی، که در واقع این گرایش هم مربوط میشه به طراحی موتورهای اختراق داخلی، موتورهای جت، بررسی آیرودینامیکی، در واقع طراحی سیستم‌های هیدرولیکی و طراحی نیروگاه‌های حرارتی و گازی و آبی، پالایشگاه‌های نفت و اینا مربوط میشه به گرایش تبدیل انرژی. گرایش سوم و گرایش آخر گرایش ساخت و تولید هست که مربوط میشه به قالب‌سازی، ماشین ابزار، ابزارسازی و تولید ماشین‌آلات صنعتی در واقع. مهندسی مکانیک هولوش 10-12 تا گرایش خاص داره که در ارشد میشه این گرایش ها رو ادامه داد در واقع، و الان تقریبا هر کدوم از اینها به صورت یک رشته مجزا برای خودشون شدن. این گرایش ها مثلا میشه اگر بخوام اسم ببرم میتونم بگم که گرایش مهندسی خودرو، مهندسی پزشکی، بیومکانیک، هوافضا، مهندسی دریا، مهندسی راه آهن تاسیسات و مهندسی مکاترونیک، مهندسی انرژی، مکانیک بیوسیستم، مهندسی هسته و مهندسی نظامی، که هر کدوم از اینها هم باز به مراتب گستره فعالیتشون تقریبا مشخص. مثلا مهندسی نظامی گستره فعالیتش در حوزه ساخت و طراحی تسلیحات نظامی، مهندسی هسته‌ای در واقع در بحث‌های هسته‌ای فعالیت میکنه، طراحی راکتورها و غیره، و گرایش‌های خاصی که عرض کردم، مهندسی هوافضا، مهندسی دریا و مهندسی هسته و گرایش‌های نسبتاً مهمتری هستند در بین گرایش‌های مهندسی مکانیک.
پس با این حساب کسی که مهندسی مکانیک انتخاب می‌کنه وضعیت شغلی خوبی داره، درسته؟
بله بله. ببینید مهندسی مکانیک در واقع، من اینطور بهتر بگم که چشم‌انداز شغلی مهندسی مکانیک در واقع در ایران چشم‌انداز خوبیه، در واقع چشم‌انداز امید بخشیه. مهندسی مکانیک در واقع میتونه فرصت‌های شغلی رو توی زمینه مثلا پالایشگاه‌ها داشته باشه، میتونه توی شرکت نفت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، میتونه در راه آهن و خیلی جاهای دیگه، عرض کردم صنایع دفاعی و صدها و نیروگاه ها میتونه شغل پیدا کنه و از لحاظ شغل تو جایگاه خوبی قرار داره.
میخوام ببینم که وضعیت بازار برای یک دانشجوی مهندسی مکانیک چطور اگر مجبور باشه که شاغل هم باشه.
ببینید من اینو حالا بر حسب تجربه شخصی خودم میام. شغلی که در رابطه با مهندسی مکانیک قرار انتخاب بشه، خب به دو دسته تقسیم میشه. دانشجوها یا میتونن مثلا در حین تحصیلشون، من فقط برای شغلای مهندسی مکانیکی که مربوط به مهندسی مکانیک رو عرض میکنم، شغلای دیگر رو کاری ندارم. یه دانشجوی مهندسی مکانیک میتونه در حین اینکه در حال تحصیل هست، با تسلط بر نرم افزارها و علومی که در دانشگاه آموزش میبینه و همچنین تجربیاتی که در حین کار دست میاره، میتونه تو شرکت‌های خصوصی که الان هم حضور در کشور زیاد هم هستن میتونه مشغول به کار بشه، و یا اینکه میتونه بعد از تحصیلش توی مثلا یکی از ارگان‌های دولتی، همین الان عرض کردم راه آهن، شرکت نفت، شرکت گاز و و و خیلی از همین صنایع دفاع، وزارت دفاع، میتونه مشغول به کار بشه. از لحاظ حالا این یه تجربه شخصیه، بنده مثلا خودم یه چند تا از این آگهی‌های استخدامی رو مثلا که رصد می‌کردم، مثلا همین چند وقت پیش آگهی استخدامی راه آهن بود، به تعداد خیلی زیادی مهندس مکانیک مثلا نیاز داشت، فکر کنم بالای 1000 تا مهندس مکانیک نیاز داشت.
درسته. و توی صحبتاتون در مورد تسلط به یه سری از نرم افزارها من چیزهایی شنیدم، اگر در این مورد هم راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. به کدوم نرم افزارها باید بیشتر تسلط داشته باشید؟ این سوال اولمه. سوال دوم اینه که آیا آموخته‌های شما به عنوان یک مهندس مکانیک توی دانشگاه به اون اندازه هست که شما تسلط به این نرم افزارها رو داشته باشید، یا نه خودتون باید خارج از دانشگاه هم تلاش بکنید و یه مقدار آموزش‌های دیگری ببینید تا مسلط بشید به این نرم افزارها؟
ببینید اگر اجازه بدین من سوال دوم شما رو اول جواب بدم. در رابطه با یادگیری نرم افزار و یادگیری علوم باید عرض کنم که شخصی که وقتی وارد دانشگاه میشه اسم اون شخص میشه دانشجو، یعنی به این معنی نیست که ما یک جا بشینیم و مثل دانش آموزهایی رفتار کنیم که بهمون یک سری آموزش‌های دیکته بشه و ما اونها رو فرا بگیریم. دانشجو شخصیه که باید به دنبال دانش بره، یعنی لزوماً خود دانشجو نباید خودش رو محدود کنه به محیط دانشگاه، نباید خودش رو محدود کنه به آموزش‌های دانشگاه. دانشجو کسیه که خارج و فراتر از دانشگاه قدم برمی‌داره و در جستجوی دانشه. پس بله قطعاً باید یک سری از نرم افزارها، یک سری حتی از دروس رو توی دانشگاه نباید دنبالش بگیریم و باید قدم هامون رو فراتر از دانشگاه بگذاریم و بیرون از دانشگاه دنبال بعضی از علوم و مهارت ها باشیم. و سوال دوم شما که فرمودین نرم افزارهای رشته مهندسی مکانیک، خب مهندسی مکانیک همونطور که عرض کردم رشته خیلی گسترده ایه، به طبع نرم افزارهای بسیار زیادی هم داره که شاید من اگر بخوام بشنم مثلا اسم نرم افزارها رو برای شما ببرم شاید بالای 100 نرم افزار من باید نام ببرم، چون عرض کردم رشته گسترده ایه و برای هر کار یک نرم افزاری طراحی شده.
جالب.
ولی اصلی ترین نرم افزارهایی که برای رشته مهندسی مکانیک وجود داره، مثلا نرم افزار سالید ورکس هستش که در واقع نرم افزاری برای طراحی قطعات به صورت سه‌بعدیه، خدمت شما عرضم که نرم افزار کتیا هستش که دوباره همین کار سالیورس رو انجام میده. مثلا در حوزه سیالات اگر ما بخوایم بحث کنیم، نرم افزار انسیس فلوئنت هستش یا نرم افزار فلو 3D هستش که نرم افزارهای برای تحلیل جریان سیالات هستن. یعنی در هر زمینه و هر شاخه‌ای که شما گام بردارید تعداد بسیار زیادی نرم افزار وجود داره که باید حداقل دانشجو بتونه یکی یا چند از اون نرم افزارها رو یاد بگیره. یا مثلا در زمینه مثلا تأسیسات ساختمان، نرم افزار اتوکد MEP رو داریم که برای طراحی تأسیسات ساختمانه. و عرض کردم یعنی چون رشته گسترده هستش، تعداد نرم افزارهای گسترده و زیادی داره، هر نرم افزاری برای یک کاری طراحی شده.
بله، ممنون که توضیح دادید. و یه موضوعی از بین صحبت‌های شما بود که برای من سوال برانگیز شد، این نگاه شما به دانشجو و تعریفی که از دانشجو داشتید جالب توجه هست. این نگاه رو قبل از ورود به دانشگاه داشتید یا بعد از ورود به دانشگاه نگاه شما تغییر کرد و تعریف شما از دانشجو تغییر کرد؟
ببینید، در واقع این نگاه توسط یکی از استادان عزیز بنده به من القا شد. این نگاهی که نباید نگاه خودم رو محدود کنم به یک نقطه و باید دامنه دید خودم رو گسترش بدم، چون علم در کل دنیا روز به روز در حال گسترشه و طبیعتاً یک شخصی که وقتی وارد فضای آکادمیک و فضای علمی میشه و از اون فضای مدرسه خارج میشه، باید همپای علم روز دنیا در واقع گام برداره. این نگاه در واقع زمانی که من دانشجو بودم بهش رسیدم و یکی از استادان بنده این حرف رو بهم زد که گفتش که نگاهتون رو به افقهای علم گسترش بدید و افقهای دور رو ببینید و فقط نگاهتون رو معطوف به دانشگاه و اون فضای دانشگاه داخل دانشگاهی نکنید.
ما به نظرم باید تشکر کنیم از استادی که من نام ایشون رو نمیدونم و قطعا کمبودهای دانشگاه رو درک کردن که به دانشجو چنین درسی دادن. خیلی خوشحالم که با ما به اشتراک گذاشتید این درس رو آقای میرزاوند و قطعا هم به کار خود من و هم مخاطبانی که میشنوند خواهد اومد. در مورد ویژگی های شخصیتی فردی که رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب میکنه برای ما میگید لطفا؟
نمیشه تعریف خاصی رو برای یک مهندس مکانیک در واقع در نظر گرفت،
ولی خصوصیات اخلاقی شخصیتیش از نظر خود شما که گذروندید این دوره رو و الان دانشجوی فکر میکنم سال آخر باشید اگر اشتباه نکنم.
بله.
اگر حالا در مورد خودتون هم نمیخواید مثال بزنید به خاطر تواضعتون، بین اطرافیانتون که افرادی هستن که به هر حال شما باشون معاشرت دارید، هم کلاسی های شما هستن، چه خلق و خوی مشترکی، چه روحیه مشترکی وجود داره بین این افرادی که مهندسی مکانیک انتخاب کردن؟
ببینید، دانشجویان مهندسی مکانیک موفق اصولا افرادی هستن که قوه تحلیل قدرتمندی دارن و همونطور که حالا اگر دانشجویان مهندسی مکانیک دیگه‌ای که حالا از مخاطبین فرادرس هستن و این مصاحبه رو میشنون میدونن و عزیزانی که حالا میخوان انتخاب رشته کنن باید بدونن که خیلی از دروسی که در مهندسی مکانیک وجود داره، بله ریاضیات پیچیده هستش داخلش، ما درسایی داریم که ریاضیات پیچیده‌ای داخلشه، بحث‌های مباحث ریاضیاتی پیچیده داخلشه، اما باید بدونه که بیشتر درس ها بر پایه و مبنای تحلیله. یعنی شاید محاسبات بسیار پیچیده‌ای هم در اون درس نباشه، اما باید بدونه یک دانشجوی مهندسی مکانیک قوه تحلیل بالایی باید داشته باشه. و یکی دیگه از ویژگی‌های مهندسان در کل میتونم بگم، آقای یون سنجل توی کتاب ترمودینامیک میگه که مهندس مکانیک و در کل یک مهندس باید شخصی باشه که از لحاظ نظم آدم منظمی باشه، که نظم هم یکی از موارد خیلی مهمه. مهندس مکانیک باید شخصی باشه که صبور باشه، چون خیلی اوقات ممکنه در خیلی از موارد مثلا به بنبستی بخوره، باید انقدر صبور باشه که بتونه مشکلات رو یکی یکی حل کنه.
و این اتفاق برای شما افتاده آقای میرزاوند؟ صبور شدید؟
واقعیتش من بعضی جاها از لحاظ تحصیلی بعضی جاها به گره خوردم، واقعا به بنبست هایی برخورد کردم که واقعا با صبر و حوصله فقط تونستم این مشکلات رو حل کنم.
درست.
با صبر و حوصله، با نظم و تحلیل درست.
و این رو مدیون رشته تحصیلیتون میدونید یا نه؟ ویژگی های اولیه شخصیتی خودتون.
ببینید، یک سری ویژگی های اولیه شخصیتی به هر ترتیب توی هر انسانی وجود داره، بله، اما مهندسی مکانیک در واقع خیلی از این ویژگی ها رو میاد ارتقا میده، میاد قوی ترشون میکنه. مثلا یکی از این ویژگی ها قدرت تحلیله. عرض کردم همونطور که جلوترم عرض کردم، مهندسی مکانیک رشته‌ایه که در واقع نیاز به قوه تحلیل بالایی داره و طبیعتاً قوه تحلیل انسان رو به مرور قوی‌تر می‌کنه. برای همینه که قوه تحلیل رو بالاتر، یعنی بله، خیلی از ویژگی‌های شخصیتی رو در واقع تو دانشگاه من کسب کردم.
در مورد یکی از استادان خودتون هم صحبت کردید. بقیه اساتید توی پرورش این قدرت تجزیه تحلیل چه تأثیری داشتن به نظرشون؟
100% که تأثیر مثبت داشتن. بالاخره اینها اساتیدی هستن که یه جورایی میشه گفت بلد کارن در واقع، و ما به عنوان شاگرد و دانشجو علاوه بر حالا درس‌های تحصیلی که از این افراد یاد میگیریم، ریاضیات یاد میگیریم، علم ترمودینامیک یاد میگیریم، علم سیالات یاد میگیریم، یک سری دروس برای زندگی یاد میگیریم و خیلی از این اساتید ما واقعا درس‌های زندگی به ما یاد دادن. و خب بالاخره شخصی که واقعا تلاش میکنه و تا حدی از مسیر علم رو طی میکنه، طبیعتا انسان وارسته‌ای هستش، طبیعتا انسان فرهیخته‌ای هستش. مثلا دکتر جعفری هستن، استاد بنده هستن، خیلی ارادت ویژه‌ای دارم خدمتشون و خیلی از چیزهایی که من یاد گرفتم رو، درس‌های زندگی رو ایشون به من یاد دادن.
اتفاقا همین بخش آموزش درس‌های زندگی مد نظر من بود، چون حس کردم که تأثیر میذارم بعضی از اساتید روی شما با اون خاطره‌ای که تعریف کردید، و خواستم ببینم وضعیت بقیه اساتید به چه نحو هست که فرمودید تقریبا شبیه به هم هستن. خیلی خوشحالم بابت چنین فضایی که دارید تجربهش میکنید. سوال بعدی من این هستش که آیا در جریان هستید که مهندسی مکانیک امروز در حال حاضر در حال گسترش دانش به چه سمت و سویی هست؟ مثلا اهداف مهندسان مکانیک در حال حاضر پیوند زدن به چه دانش‌های دیگری هست؟ در جریان این امور هستید احیانا؟
ببینید، علم امروزه دیگه مثل گذشته نیستش که مثلا خیلی محدود باشه. علم امروز انقدر گسترده است که همه علوم تقریبا یک پارچه به همدیگه مربوطن. یعنی علوم مهندسی برق به مهندسی مکانیک به مهندسی نساجی پلیمر و و و همه رشته ها و علوم با همدیگه مرتبطن. حتی پزشکی هم با مهندسی مکانیک در واقع مرتبطه.
بله.
اما اهداف مهندسی مکانیک اینه که با استفاده از اصول دینامیک به طراحی و تحلیل ساخت و مکانیزم ماشینالات و ربات ها و خیلی از وسایل مورد نیاز امروزه بشر حالا میپردازن. حالا میگم این میتونه انقدر گسترده باشه که مثلا در حوزه مهندسی پزشکی، در حوزه ریز ربات ها باشه، یا در خیلی از موارد دیگه که توی علوم امروزه میشه مشاهده کرد.
من نیاز دارم به عنوان مخاطبی که رشتش با رشته شما فاصله داره یه قدری بیشتر و با مثال با این موارد آشنا بشم. مثلا مواد مرکبی که ساخته میشه توسط مهندسان مکانیک به چه کار خواهد اومد اگر بخوایم با مثال بریم سراغش؟ یا مثلا اگر مهندسی مکانیک بخواد با نانوتکنولوژی پیوند بخوره، ما در نهایت چه نتیجه ای رو انتظار میکشیم؟
ببینید، به ترتیب اگر بخوام این مباحثی که شما گفتین رو توضیح بدم، خب بحث اول نانوتکنولوژی هست. این نانوتکنولوژی خب یکی از علوم روز دنیاه، در واقع یک علم جدیدیه که تازه بشر بهش دست پیدا کرده. و خب این علم هم تعریفش اگر بخوایم بکنیم اینه که در واقع بشر میاد با تغییر دادن مولکول‌های یک جسم خواص فیزیکی و مثلا حتی شاید شیمیایی یک ماده رو تغییر میده. مثلا اگر بخوایم یک مثالی برای مهندسی نانو بزنیم، البته امروز خودش یک رشته است، نانو تکنولوژی خودش یک رشته است،
بله.
ولی تمام رشته ها عرض میکنم همونطور که به هم پیوسته هستن از نانو مثلا استفاده میکنن. در بحث نساجی اگر ما بخوایم مثال بزنیم، مثلا میبینید که لباس هایی ساخته میشن که خب طبیعتا نخ و پارچه اینطوریه که آب رو به خودشون جذب کنه، اما مثلا با نانو میان طوری اون مولکول ها رو در سطح مولکولی تغییر میدن، در سطح اتم و مولکولی تغییر میدن که مثلا خاصیت جذب کنندگی پارچه رو ازش میگیره و مثلا وقتی که آب روی یک پیرهنی میریزه این آب مثلا سر میخوره و جذب اون لباس نمیشه. خب این بحث نانوتکنولوژی است. و بحث مهندسی مکاترونیک که فرمودین شما، ببینید مهندسی مکاترونیک هم یکی از گرایش‌های خاص مهندسی مکانیکه. عرض کردم مهندسی مکانیک 10-12 گرایش مختلف داره. هوا، فضا، دریا، راهن، تأسیسات، بیومکانیک، مکاترونیک، انرژی و موارد دیگه. ولی مهندسی مکانیک در واقع تلفیقی از علم الکترونیک و مهندسی مکانیک هستش که در واقع هدفش رسیدن به یک سیستم های ساده تر و ارزان تر و راحت تر و انعطاف پذیرتره.
من از فرمایش شما اینطوری متوجه شدم که این مواردی که من ذکر کردم به جز مکاترونیک هیچ کدومشون زیر شاخه مکانیک نیستن، ولی مکانیک میتونه باهاشون پیوند بخوره. مثلا همونطور که در واقع نساجی میتونه پیوند بخوره با نانو تکنولوژی، مکانیک هم میتونه پیوند بخوره با نانو تکنولوژی. درسته؟ در نهایت بله. چه خواهیم داشت؟ آیا ما موادی خواهیم داشت که مثلا در ساخت تسلیحات نظامی، هواپیما، فضاپیما، قایق، بدنه کشتی، آیا ما مواد قوی تری، قدرتمند تری داریم، مستحکم تری داریم؟
همونطور که عرض کردم، هم نانوتکنولوژی بحث گسترده‌ای داره، هم مهندسی مکانیک بحث گسترده‌ای داره. نانوتکنولوژی بیشتر مربوط میشه به مباحث علم مواد در مهندسی مکانیک، یعنی تعیین یک ماده. ببینید مثلا ما در مهندسی مکانیک میخواییم یک قطعه ای رو بسازیم، مثلا یک قطعه ای رو برای مثلا یک اتومبیلی میخواییم بسازیم.
درسته.
خب ما برای اینکه این قطعه رو بسازیم، اول از همه میایم شروع میکنیم به طراحی اون قطعه. این قطعه رو طراحی میکنیم، بعد از اینکه طراحی میکنیم با توجه به علومی که یاد گرفتیم، میایم تحلیل میکنیم که این قطعه مثلا چه میزان بار و فشار و تنشی رو قراره مثلا متحمل بشه.
درست.
وقتی که متوجه شدیم مثلا یک میزان تنشی رو قراره متحمل بشه و این اطلاعات دستمون اومد، حالا وارد بحث علم مواد میشیم. ما چه ماده ای رو استفاده کنیم که مثلا تحمل این تنش رو داشته باشه؟ آیا این ماده بعد از این تنش، آیا در ناحیه مثلا الاستیک قرار داره، در ناحیه پلاستیک قرار داره؟ باید اینها رو متوجه بشیم و یک ماده متناسب با اون نیاز ما در واقع انتخاب کنیم. حالا بحث نانو اینجا در واقع میاد نظر میده. ما مثلا دنبال یک وسیله هستیم که هم سبک باشه، مثلا در یک قطعه هواپیما می‌خوایم به کار ببریم که هم سبک باشه و هم مستحکم باشه. مثلا یک فلزی رو، مثلا آلیاژی از آلومینیوم رو انتخاب می‌کنیم.
بله.
ولی مثلا می‌بینیم که خب با نانو تکنولوژی می‌تونیم بیان یک ماده‌ای رو جایگزین این فلز آلومینیوم بکنیم که هم از لحاظ استحکام داره استحکام بیشتری، هم سبک‌تره. علم نانو در واقع اینجا میاد نظر میده. این یک مثالی بود که مثلا توی هواپیما مثلا به کار بردم. تو جاهای دیگه هم همینطور، توی بحث دیگه هم همینطور.
خیلی ممنون آقای میرزاوند. اتفاقا من به یه همچین مثالی نیاز داشتم برای اینکه کاملا واضح و روشن بشه که اگر این دو دانش با هم پیوند بخورن نتیجه چی میشه. خیلی ممنون ازتون که توضیح دادید. حالا بریم سراغ این قضیه که چون اصلا شما یکی از کاربران فرادرس هستید و من به این خاطر ازتون خواهش کردم که وقت گفتگو بدید به من که با هم دیگه صحبت بکنیم، و چون دیدم رشتتون مهندسی مکانیک هست و بسیار هم گسترده هست، گفتم از راهنماییاتونم استفاده کنم، حتما به درد مخاطبان ما خواهد خورد. ولی نکته خیلی مهمتری که اصلا به خاطرش اومدم سراغ شما این بود که ازتون بپرسم چجوری شد که با فرادرس ارتباط گرفتید. سوالات دیگری در مورد این قضیه دارم، ولی اینو به عنوان سوال اول لطفاً جواب بدید تا بقیه رو بپرسم.
ببینید، در باب آشنایی بنده با فرادرس اینجوری بود که من فکر میکنم اولین بار ترم سوم یا چهارم بعد یا بین ترم بودم که با فرادرس آشنا شدم. یکی از دوستان من مجموعه فرادرس رو آشنا کرد و من اول از همه رفتم چند تا از آموزش‌های رایگانش رو طبیعتاً نگاه کردم و خوشم اومد. و بعدش بله ترم چهارم بودم که درس سیالات یک رو من هیچ وقت یادم نمیره سیالات یک رو من داشتم و درس سیالات یک خب برای من یه مقدار درس سنگینی بود توی اون لحظه، چون اولین درس سیالاتی بود و من هیچ پیش زمینه فکری در باب مثلا سیالات و مباحث سیالاتی نداشتم، هیچ چیز نمی‌دونستم و تنها چیزی که جلوی دستم بود یک رفرنس کتاب مثلا آقای شیمز بود که جلوی دست من بود و رفرنسی بود که استاد معرفی کرده بود و رفرنس هم دانشجوها میدونن که واقعا رفرنس خوندن کار سختیه، یعنی خیلی پیچیده توضیح میدن. در واقع یه جورایی همونطوری گفتم به بنبست خورده بودم توی این مسئله. ولی یادمه که اولین بار وقتی که اولین آموزشی که خرید کردم از فرادرس سیالات یک بود و این آموزش انقدر خوب به من رو در واقع آموزش داد، سیالات یک رو انقدر خوب به من آموزش داد که من هیچ وقت یادم نمیره که توی امتحان سیالات یک، استاد ما استاد سختگیری بود، توی امتحان سیالات یک با وجود اینکه همه دانش آموزها دانشجوها دم از ناامیدی می‌زدن، من تونستم بالاترین نمره کلاس رو بگیرم و یه نمره فکر می‌کنم 16 و نیم شدم، یعنی بالاترین استاد سختگیری بود. واقعا اون اولین برخورد من با فرادرس بود و از همینجا هم تشکر میکنم از مهندس عزیزی که این آموزش رو تهیه کرد. من چون خیلی وقت پیش دیدم اسمشون یادم نمیاد، ولی واقعا منو نجات داد واقعا توی اون ترم برای درس سیالات. و بعدها دیگه انقدر دید سیالاتی من مثلا گسترده شد که تونستم مثلا رفرنس رو بالاخره فهمیدم چی میگه و در واقع یه جوری موتور محرکه من بود این آموزش. بعد از اون آموزش بود که دیگه آموزش‌های بعدی رو گرفتم و خیلی از دروسی که یعنی تقریبا هر ترم که من یه سری دروس داشتم، انتقال حرارت، حالا ترمودینامیک، هر درسی که داشتم اول از همه اول ترم می‌رفتم آموزش رو می‌گرفتم و یه جورای خودکار شروع می‌کردم و یک سری دقیقا با دانشگاه فرادرس در واقع پیش می‌رفتم. بیشتر من بیشتر باید بگم دانشجوی فرادرسم تا دانشجوی این وقت دیگه آموزش رو تهیه میکردم و آره بر مبنای اون آموزش ها پیش میرفتم.
خیلی جالب شد این قضیه. آقای میرزاوند، وقتی شما از قبل میدونید که چی میخوان بهتون درس بدن سر کلاس، چه حسی دارید؟
واقعا خوبه، چون مثلا یادمه که چون بحث سیالاتی من خب اون ترم انقدر سیالاتم خوب شده بود، استاد نگاه ویژه‌ای داشت. من یادم سیالات دورم وقتی که شروع کردیم من ترم آیندهش برداشتم، خیلی از مباحث رو از آموزش سیالات دو فرادرس یاد گرفته بودم و مثلا سر کلاس استاد یک مبحثی رو اگر مثلا در باب مثلا لایه مرزی، مثلا یکی از مباحث سیالات دو مثلا به ما درس میداد و یا شروع می‌کرد به تدریس، سوالاتی رو در این حین می‌پرسید که منتظر بود دانشجوها جواب بدن و این که من می‌دونستم و جواب می‌دادم خیلی حس خوشایندی بهم میداد.
قافلگیرتون میکردید استادتون رو، درسته؟
بله یه جورایی. بله
ازتون چیزی نپرسیدن در این مورد؟
والا نه، فقط یادم یه بار با ایشون کار داشتم تلفنی صحبت کردم، یه جورایی تعریف و تمجید کرد ازم و من خیلی وان، یعنی یکی از بهترین روزای عمرم بود که استاد جعفری هم بودن اتفاقا، که اصلا خیلی خوشحال شدم. یکی از روزایی که شب یادم نمیره. بله اینجوری.
البته من قبل از اینکه شما با فرادرس آشنا بشید و آموزش سیالات رو تهیه بکنید، نمیدونم وضعیت شما به عنوان دانشجو چگونه بوده و ارزش گذاری هم نمی کنم، ولی میخوام این دوتا رو با همدیگه مقایسه بفرمایید. خودتون تاها میرزاوند قبل از استفاده از آموزش های فرادرس با تاها میرزاوند بعد از استفاده از آموزش های فرادرس چه تغییری کرد؟ زمانهایی که آموزش دیدید؟
اتفاقا سوالتون خیلی سوال مناسبی بود. واقعا من اگر بخوام تاها میرزاوند به قول شما قبل از فرادرس و بعد از فرادرس رو هم مقایسه کنم، این مقایسه رو اگر خودم انجام ندم، معدل نمره و رزومه علمی من این مقایسه رو انجام میده. ببینید قبل از حالا آموزش های فرادرس و اینا، من خب بالاخره مجبور بودم خودم رفرنس ها رو بخونم، مجبور بودم از اون جزوه های اساتی، گرچه جزوه ها کاملا من ممکنه این مسئله نمیشم، ولی فرادرس خب یه جزئیاتی رو میگه مثلا توی بعضی درس ها که خب بقیه مثلا اساتید نمیگنشون، شاید نگن، یه مقدار سخت‌تر بود شرایطم. ولی بعد از آموزش فرادرس رزومه علمی من گویای مسئله از من افزایش معدل داشتم، یه ترم حتی تونستم معدل الف بشم و همینطوری معدلم افزایش پیدا کرد و خیلی روند مثبتی هم داشت و حتی تونستم که حالا توی فکر می‌کنم بله ترم پنجم بودم که به سطحی رسیده بودم که تونستم با کمکی از دوستانم حتی یه مقاله‌ای رو ثبت کنیم، یه مقاله علمی کنفرانسی رو ثبت کنیم. و آره از لحاظ اینکه قبل و بعد رو بخوایم مثلا مقایسه کنیم با هم دیگه، رزومه علمی من کاملا مثلا این مسئله رو میتونه مقایسه کنه، قبلش تو چه جایگاهی قرار داشتم و بعدش الان تو چه جایگاهی قرار دارم.
حالا شاید من خیلی ارزیابی توسط نمره مد نظرم نبود، اینکه آیا قبل از دیدن اون آموزش ها علاقمند بودید به رشتتون، بعد از دیدن اون آموزش ها به چه نحو علاقمند شدید، این بیشتر مد نظر بود. اگر در این مورد صحبتی دارید
من میتونم یه توضیح چند ثانیه‌ای هم. آره ببینید رشته ما یک ویژگی خاصی که داره، چون رشته سختی هستش، خیلی از دانشجوهایی که وارد این رشته میشن، مثلا ورودی ما که ورودی سال 97 بود 40 دانشجو بود و الان 20 دانشجوه، خیلی از دانشجوها به علت سختی و به علت اینکه متوجه نمیشن از رشته زده میشن، یعنی دور میشن از رشته. بله مهندسی مکانیک رشته خوبیه اما سختی های خودش داره و این مسئله باعث شده بود که مثلا یک خیلی از دانشجوها تغییر رشته میدن، انصراف میدن و مثلا میرن دنبال کار دیگه. اما وقتی که شما یک درسی رو که میخونید بفهمید اون درس رو و به یک فهمی از اون درس برسید، تسلطی از اون درس برسید، خب طبیعتا اون درس جذاب و شیرین میشه، اون رشته برای شما جذاب و شیرین میشه. کاری که فرادرس با من انجام داد این بود که آموزش هایی که تهیه می کردم، مثلا آموزش سیالات یک چون بسیار با کیفیت بود، بسیار با کیفیت بود، آموزش هایی که طراحی می کردم خب طبیعتا باعث می شد من اون درس هایی رو که نمی فهمیدم و دل سرد می شدم از مهندسی مکانیک، دل سرد می شدم از سیالات، اون درس ها رو بفهمم. این مسئله باعث شد که خب طبیعتا حالا که من دارم می فهمم علاقه من می شدم به رشته خودم، پیشرفت خودم رو می دیدم. این که پیشرفت خودم رو می‌دیدم منو علاقه‌مند می‌کرد به این رشته. پس طبیعتاً بله، اثرگذار بوده، خیلی هم اثرگذار.
در مورد سختی‌های رشته‌تون هم یه صحبتی کردید. سختی‌های رشته مهندسی مکانیک چیه؟ به هر حال 20 نفر ریزش داشته تا جایی که من یادم از سال 97 تا الان.
سخت‌ترین بخش مهندسی مکانیک فهم و درک دروسه. دروس مهندسی مکانیک واقعیتش رو بخواید دروس بسیار سخت، یعنی اصلا توی فضای دانشگاه همه حتی این مسئله رو میدونن که دیگه سخت‌ترین رشته مهندسی مکانیکه، چون دروس نیاز به قوه تحلیل و فهم بالایی دارن. قوه درک انسان باید انقدر بالا باشه که بتونه مباحث ترمودینامیکی رو بفهمه، مباحث انتقال حرارتی رو بفهمه و درک کنه. این سختی‌ها هستن که باعث میشه دانشجو ریزش پیدا کنه و اینکه دانشجو متوجه درس ها نمیشه واقعا خیلی باعث میشه که یک دانشجو دلسرد و ناامید بشه.
چون روایتگر بسیار خوبی به نظر میرسید شما، هم صدای خیلی خوبی دارید و هم خیلی خوب صحبت میکنید، خوب روایت میکنید. ما یه بخشی به نام داستان موفقیت داریم توی اینستاگرام فرادرس، نمیدونم دیدید یا خیر، و داستان‌های مربوط به آموخته‌های مخاطبانمون داریم، تلاش‌هاشون برای یادگیری، تجربیاتشون توی این زمینه. من می‌خوام اگر شما داستانی دارید که اسمش رو داستان موفقیت می‌ذارید و مایل هستید که با مخاطبان ما به اشتراک بگذارید، اینجا ما از زبان شما بشنویم.
ببینید، من معتقدم که هر اتفاقی که چه کوچک چه بزرگ توی زندگی اتفاق می‌افته، قطعاً دلیل و حکمتی پشت اون مسئله وجود داره. من مطمئنم که آشنایی من با بعضی از افراد در طی زندگی، من از لحاظ تحصیل عرض میکنم، حالا فارغ از بحث دیگه، آشنایی من با بعضی از افراد در زمینه تحصیلی، آشنایی من با بعضی از مثلا مؤسسات مثل مثلا فرادرس، قطعا حکمتی توش بوده و میتونم داستان موفقیت خودم رو خلاصه کنم در افراد و مؤسسات و اشخاصی که در این بحث تحصیلی باهاشون آشنا شدن. خب دوستانی دارم که واقعا در زمینه تحصیلی به من کمک کردن و مؤسساتی مثل فرادرس در زمینه تحصیلی به من کمک کردن و یه جورایی من مدیون این افراد و حالا این اشخاص و این مؤسسات هستم. میشه داستان موفقیت رو خلاصه کرد به نظرم در این افراد.
و اگر شما اون ترم با آموزش سیالات فرادرس آشنا نمی شدید، به نظرتون الان وضعیت چطور بود؟ فرادرسی وجود نداشت، دوستی وجود نداشت که فرادرس رو به شما معرفی کنه. حالا فرادرس هم نبذاریم کنار، آموزش مجازی که در کنار آموزش آکادمیک بخواد به شما کمک بکنه، اگر وجود نداشت، آقای میرزاوند الان در حال حاضر جزو کسانی بودن که انصراف داده بودن یا جزو دانشجویانی بودن که نمرات پایین می‌گرفتند؟ کدوم یکیش؟
من والا از لحاظ شخصی شخصیت خودم آدمیم که تا آخر یک مطلبی رو حتی اگه سخت هم باشه میرم.
جنگجویی.
چون من انصراف نمیرم. بله میجنگم. سر هدفی که دارم میجنگم. ولی مطمئنا همونطور که گفتم حکمتی داشتید که این فرادرس رو مسیر من قرار گرفته و باعث افزایش معدل و افزایش نمرات من شده. ولی فکر میکنم شاید نمراتم خیلی پایین تر از این بود، سطح علمیم خیلی پایین تر از این بود و شاید حتی مثلا به عنوان یک دانشجوی خوب توی مثلا، چون اصولا مهندسی مکانیک چون رشته سختی، دانشجو به 9 ترم و 10 ترم و 11 ترم کشیده میشن، شاید مثلا توی 8 ترم نمیتونستم مهندسی مکانیک رو تموم کنم و خیلی شرایط سخت‌تر و وخیم‌تر میشد برام.
درسته.
ولی خب بعد از اینکه حالا آشنا شدم با فرادرس و الان تو این نقطه قرار گرفت
و با توجه به اینکه آدم جنگجویی هستید، قطعا متوقف نمی‌شدید. راه جایگزینی که انتخاب می‌کردید در نبود آموزش‌های مجازی چه بود؟
این دقیقاً سوالیه که من از خودم پرسیدم، دقیقاً توی همون نقطه بنبستی که اولین آموزش سیالات یک فرادرس رو تهیه کردم. من از خودم پرسیدم خب الان من باید چه کار کنم که این درس رو متوجه بشم؟ شاید میتونم بگم که من هفته ها روز ها توی تمام اینترنت دنبال جزوه گشتم دنبال کتاب گشتم، دنبال رفرنس گشتم و واقعا هیچ چیزی دستگیرم نمیشد. ولی احتمالاً از همون روش‌های سنتی جزوه و کتاب شاید استفاده می‌کردن.
درسته.
ولی خب نوآوری و روش‌های نوین مثل آموزش مجازی، مثل همین کاری که فرادرس داره انجام میده، خب اینقدر خوب و قوی بود که منو جذب کرد و اصلاً هم خب خیلی خوب بود.
محل سکونت شما به نحوی هست که اگر نیازمند آموزش حضوری بودید، همون زمان ترم 2-3 که دنبال سیالات بودید، آموزش‌های حضوری هم وجود داشت که خارج از دانشگاه بخواید ثبت نام بکنید؟
من دانشجوی دانشگاه لرستان هستم در شهر خرم‌آباد. خب این دانشگاه باشم.
بله. آها، یعنی اگر می‌خواستید، ببخشید فرمایشتون قطع کنم، اگر می‌خواستید کلاسی هم برید باید لرستان می‌رفتید، درسته؟
بله، دقیقاً باید خرم‌آباد.
اونجا بود یا همچین چیزی؟
واقعیتش من گشتم ولی یا نبود یا اگر چنین چیزی بود با این سطح کیفیت نبود واقعا. و از لحاظ هزینه هم خیلی هزینه ها بالا بود.
درسته. میخواستم ببینم میزان دسترسی شما چجوری بوده؟ آیا میتونستید کلاس حضوری رو شرکت بکنید یا نه؟ اصلا وجود داشته یا نه؟ خودتون تمایل به حضور داشتید یا نه؟ که خودتون جواب هر سه رو دادید. و در مورد خاطره ماندگاری که از یادگیری یا آموزش دارید به صورت کلی، چیزی تو ذهنتون هست که بخواید بر مخاطبان ما بگید؟ تغییری که بعد از یک آموزش کرده باشید، خاطره خوش یا خدای نکرده ناخوشی که بعد از یک آموزش داشته باشید، یا اینکه بعد از آموزش دیدن یک مثلا مبحث سخت شروع کرده باشید به آموزش دادنش، خب این خودش هم یه خاطره میتونه باشه.
یکی حالا بحث آموزش رو اگر حالا فاکتور بگیریم، من یه خاطره دارم و یک جور، البته در گذشته یه جور حسرت بود برام، الان یک خاطره خنده‌دار موقع میشه خود من. یه خاطر بانمکیه. من یادمه که ما یک درسی داریم در مهندسی مکانیک به نام علم مواد. یکی از درس‌های اختصاصیمون هست، تخصصیمون هست، که درس سه‌واحدی و درس مهمی هم هستش. استاد اتفاقا استادی که همین درس رو ارائه میداد استاد جعفری بودن. خیلی جالبه چون من اکثر درسام با ایشون بند دارم. من یادمه که امتحان علم مواد داشتم و خب در طی ترم هم خونده بودم و یک جزوه مرتب داشتم و فعالیت انجام داده بودم و خیلی آماده بودم. من یادمه که شب امتحان وقتی که داشتم برای درس علم مواد میخوندم، جزوه ورق زدم، خوندمش و کاملا آماده بودم برای امتحان. و زمانی که جزوه رو تموم کردم و شب قبل امتحان ساعت 10 شب مثلا جزوه رو بستم و گفتم خب من دیگه به این درس تسلط دارم، فردا میرم یه نمره 18 19 20 میگیرم و میام. و هیچ وقت یادم نمیره وقتی که رفتم سر امتحان، مثلا امتحان 20 تا سوال بود، چون علم مواد یه جوری درس حفظی هم میشه، حالا محاسبات توش خیلی کمه. 20 سوال بود و من هیچ وقت یادم نمیره که وقتی که به سوال نهم رسیدم، حلش کردم و رسیدم به سوال دهم، دیدم که از سوال 10 تا سوال 20 هیچی بلد نیستم و خیلی تعجب کردم و یه جورایی استرس گرفتم و گفتم خب اینا کجا جزوه بود، من نمیدونستم اینا رو. وقتی که امتحان تموم شد و امتحان رو با 10 تا سوال با 9 تا سوال تموم کردم گذاشتم. وقتی که امتحان تموم شد من خب ناراحت بودم. فرداش امتحان استاتیک ما داشتیم و من داشتم جزوه استاتیک هم رو میخوندم و ورق میزدم و زمانی که جزوه رو ورق زدم و آخرین صفحه استاتیک رو خوندم و گفتم که من دیگه آمادم برای امتحان، دیدم یک صفحه سفید پشتش یه نوشته است و زمانی که زدم صفحه بعد دیدم ادامه جزوه علم موادم رو من در ادامه جزوه استاتیک نوشتم و نصف جزوه رو من در واقع نخونده بودم برای امتحان و اون 10 سوال دقیقا از همون بخش جزوه اومده بود که من نخونده بودم.
چند صفحه بود آقای میرزابند؟
من اصلا یادم نیست ولی قشنگ نصف کتاب رو من خوندم، نصف جزوه رو خونده بودم، نصف دیگه‌اش در ادامه جزوه استاتیک بود که من نخونده بودم. این واقعا هیچ وقت یادم نمیره. در گذشته حسرتی بود برام چون خیلی نمرم کم شد، به سختی پاس شدم، ولی بعدها خب یه خاطره بامزه‌ای شد از من.
و این آموزش‌های مجازی به نظرم دیگه ما رو نجات داد از جزوه نوشتن و آره. از اینکه پراکنده باشه جزوه های ما با. هرچند من هنوز خودم خیلی به جزوه و یادداشت برداشتن و کاغذ و این چیزا علاقه مندم، ولی فکر میکنم توی آموزش مجازی کمترین اشتباه به این شکل بخواد پیش بیاد.
دقیقاً.
آموزش های فرادرس توی رشته تخصصی شما چه کمک هایی بهتون کرده؟ اگر که خارج از رشته تخصصی شما، یعنی موارد دیگری هم بوده که مثلا مهارت زندگی به شما آموخته، من خوشحال میشم بشنوم از زبان شما که چه چیزهایی بوده، چه عناوینی بوده چه مدرس هایی بودن که از نظر شما مدرس های مطلوبی در واقع تلقی می شدن؟ در خدمت هستم که بشنوم.
از آموزش های خارج از درس فرادرس، من یادمه که آموزش ادوبی پریمیر رو تهیه کردم که برای تدوین و ادیت فیلم در واقع این نرم افزار به کار میره، که اتفاقا بعدها این آموزش خیلی به درد من خورد و حتی شد یک منبع درآمد برای من، یک منبع درآمد خیلی خوب برای من شد واقعا، و یه جورایی میشه گفت این آموزش خیلی سبب خیر شد برام. ادوبی پریمیر بود که به نظرم خیلی آموزش با کیفیتی بود و تقریبا همه آن چه که من لازم داشتم رو بهم یاد داد و تونستم واقعا با کیفیت بالایی کارهایی رو در تدوین فیلم انجام میدم، در تدوین ویدیو کلیپ فیلم رو انجام میدم، کار با کیفیتی باشه.
درسته. و در مورد نرم افزارهایی که گفتید خیلی زیاد هستن و مورد نیاز مهندس مکانیک هستن، نمونه هایی پیدا کردید توی فرادرس یا احیانا دنبالش گشتید دسترسی پیدا نکنید و این درخواست شما باشه که اضافه بشه به آموزش های قبلی؟
از نرم افزارهایی که آموزشش رو تو فرادرس من تهیه کردم، یکی سالید ورکس بود، یکی انسیس فلوئنت بود و یکی هم نرم افزار فلو 3D بود که همین چند وقت پیش هم منتشر شد. من یه درخواستی در واقع لیست انتظاری داره در فرادرس، من اونجا اسمم رو ثبت کردم و ایمیلم رو، و زمانی که منتشر شد به من ایمیل دادن و گفتن که آموزش فلو 3D منتشر شده، شما میتونید تهیه کنید آموزش رو با تخفیف. چون همونطور که نمیدونم قطعا مخاطبین فرادرس، اگر اسمی رو ثبت کنم یه تخفیف خیلی مناسبی فرادرس برای اون آموزش در نظر میگیره و تقریبا همه چیز رو داره. اما یکی از درس‌هایی که من واقعا بهش نیاز داشتم و من نتونستم توی فرادرس متأسفانه پیدا کنم، آموزش درس توربوماشین بود. من این ترم یه درس دارم به نام درس توربوماشین و طبیعتاً مثل عادت هر ترمم اولین کاری که انجام می‌دادم بود که برم آموزش‌های دروس مربوط به اون ترمم رو دانلود کنم و بشینم شروع کنم به یاد گرفتن. ولی متأسفانه آموزش توربوماشین فقط یک مقدمه خیلی ساده از توربوماشین به صورت رایگان فقط من یادم بود تو فرادرس، ولی آموزشی که به صورت تخصصی بیاد این درس رو آموزش بده متاسفانه نه.
درخواست دادید؟
والا من نمیدونستم چطور باید درخواست بدم، ولی اون لیست انتظاری نبود که میگن مثلا تا یه مدت دیگه قرار این منتشر بشه این آموزش، و جایی ندیدم که باید اسمم رو ثبت کنم.
تو بعضی از مخاطبان ما حالا کامنت هایی هم که میذارن نظراتشون رو منتقل میکنن، من فکر کردم شما ممکنه از این طریق هم مثلا با فقط با یک کامنت هم نظراتتون رو منتقل کرده باشید، به این خاطر از خدمتتون پرسیدم که آیا منتقل کردید به مجموعه یا خیر. حالا به هر حال حتما مدیریت مجموعه و کارکنان صدای شما رو خواهند شنید، امیدوارم که توی آموزش های بعدی باشه، هرچند فکر کنم یه مقدار دیر بشه برای شما چون دارید میگذرونید این واحد رو. و آقای طه میرزاوند، مهندس مکانیک 23 ساله، چه انتظارات دیگری از مجموعه‌ای که داره آموزش‌های مجازی ارائه میده داره؟ علاوه بر این که این آموزش‌های تخصصی رو انتظار دارید که به شما ارائه بده، موارد دیگری هست که دوست داشته باشید اضافه بشه به مثلا نوع فعالیت‌هایی که فرادرس داره انجام میده؟
ببینید واقعیتش یکی از اون مواردی که تو ذهن من بودش و خیلی دوست داشتم که فرادرس این مبحث هم داشته باشه در واقع، و قطعا من مشتری می شدم، حتما این اتفاق می افتاد، بحث کلاس آنلاین بود، مخصوصا برای کنکور ارشد. کلاس آنلاین برای کنکور ارشد این روزا خیلی هزینه ها بالاست و آدم نمی دونه کیفیت اساتید در چه حده، چون بالاخره استاد و استاد متفاوته، قطعا همه تسلط دارن، قطعا همه باسواد هستن، جسارتی نمیخوام، ولی بعضی از اساتید واقعا شاید مثلا بیان خوبی نداشته باشن یا هر چیز دیگه. کلاس آنلاین مخصوصا برای آمادگی برای کنکور ارشد میتونه واقعا خیلی نکته مثبتی باشه اگر به فرادرس اضافه بشه. کلاسی که بر خط باشه، اون لحظه یک سری دانشجو در کلاس حضور پیدا کنه.
امیدوارم این پیشنهاد شما هر چه زودتر محقق بشه، کلاس آنلاین هم داشته باشیم و حضور شما رو هم داشته باشیم. همراهی شما برای ما افتخار هست آقای میرزاوند. به عنوان مورد آخری که میخواستم ازتون بپرسم، اگر صحبتی با کاربران و مخاطبان دیگر دارید یا با کارکنان مجموعه صحبتی دارید یا مدیریت محترم مجموعه فرادرس، من در خدمت هستم که بشنوم و قطعا منتقل خواهد شد به این عزیزان.
از کارکنان محترم و مدیریت محترم فرادرس من واقعا کمال تشکر رو دارم و قطعا حالا اگر صدای من رو میشنوند دوستانم مخاطب قرارشون میدم، بدونید که واقعا مسیر زندگی بنده رو عوض کردی و تغییری که در مسیر زندگی من ایجاد شده خیلی بیشتر و بزرگتر از اون چیزی هست که شاید بشه به زبان گفت و این در زندگی من نمود پیدا کرده. و از مخاطبین فرادرس هم میخوام که هرگز دست از تلاش بر ندارن و هرگز ناامید نشن، قطعا پشت هر در بسته یک نور امیدی وجود داره و اینکه با شجاعت به سمت جلو پیش برن. همونطور که من حالا به دنبالش گشتم و با فرادرس آشنا شدم، قطعا راه حلی برای همه مشکلات وجود داره.
خیلی خوشحالم از اینکه شما رو به عنوان مصاحبه شونده پیدا کردم آقای میرزاوند. همانطور که گفتم بسیار روان و شیوا صحبت میکنید، من صحبت‌های شما استفاده کردم، یاد گرفتم، مطمئنم که به کار مخاطبان ما هم خواهد اومد. مجدد بابت فرصتی که گذاشتید ازتون تشکر میکنم و من عرض دیگه ندارم. اگر شما فرمایشی ندارید هم از شما خداحافظی بکنم هم از عزیزانی که صدای ما رو میشنون. فرمایشی نداری در حال حاضر؟
خواهش میکنم، عرضی نیست.
خدا نگهدار و آرزوی سلامتی.
خدا نگهدار شما.